ما وارثان دیروزیم و صاحبان امروز و سازندگان فردا.
با هم دفتر تاریخ و تمدن این دیار را ورق میزنیم در کاشان شناخت.
کاشان شناخت برای کهن بوم زیبای کاشان.
کاشان شناخت.
بله، خیلی خیلی خوش آمدید به کاشان شناخت این هفته. من در استودیو تنها نیستم، به اتفاق آقای مهندس هوشمندی نژاد عزیز و بزرگوار و مهمان عزیزمون که متعاقبا ازشون دعوت میکنیم و خوش آمد خدمتشون خواهیم گفت. آقای مهندس سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم بهمنی بزرگوار که از صبح تا حالا خلاصه صدای شما رو شهروندان عزیز میشنون. من خودم هم اول وقت صدای شما رو به اصطلاح برنامه صبحگاهی رو
ببخشید
خوشحال شدم.
شرمنده مگه خاطرتون مکدر شد؟
نه، خواهش میکنم. انشالله که موفق باشید و در این رسالت همیشه با عزت و سلامت پیش برید
انشاءالله، با کمک شما و یاری دوستان.
خدا قوت هم میگم به بچه های اتاق فرمان هم که همیشه همراه ما هستند و عرض احترام خدمت همه شهروندان فهیم کاشانی که احیانا صدای ما رو میشنن، هم استانی هایی که صدای ما رو دارن.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون آقای مهندس. ممنون از اینکه هر هفته همراهی میکنید ما و دوستان عزیزمون رو در رادیو کاشان. اما سلام و خوشابند میگم خدمت جناب آقای دکتر بابک عالمی، معاون پژوهشی دانشکده معماری دانشگاه کاشان. آقای دکتر سلام، خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم مجری محترم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت مردم خوب و نجیب کاشان، همه شنونده های خوب رادیو کاشان و در هر کجایی که به این ترتیب صدای ما رو میشنم و همراه با این برنامه خوب هستن. انشالله که بتونه برنامه مناسبی باشه و همه ازش استفاده بکنه.
درود بر شما، انشاءالله. متشکرم ازتون. اما امروز با توجه به موضوعاتی که ما براش در نظر گرفتیم برای این چند هفته، امروز اختصاص داره به بازار کاشان و معماری پایدار. سوالی که خیلی ملموس باشه و خیلی درست باشه و راضی کننده باشه برای شنونده های عزیزمون اینه که آقای دکتر عالمی، آقای مهندس هوشمندی نژاد، چرا ما وقتی پا میذاریم در بازار کاشان، بازاری به این قدمت و به این بزرگی و زیبایی، چرا اینقدر حالمون خوب میشه؟ دلیلش چیه؟ چه عواملی باعث این حال خوب میشه؟
من قبل از اینکه آقای دکتر استاد خودم وارد بحث بشن، ترجیح میدم یه مقدمه کوتاهی بگم، چون که بعضی از شنوندگان اولین بار این برنامه رو میشنون. خب ما چهارمین برنامه کاشان شناخت رو با سردبیری خانم بهمنی داریم پیش میبریم. برنامه های کاشان شناخت بر مبنای مقالاتیه که در مجله‌ای به نام کاشان شناسی در دانشگاه کاشان، مرکز پژوهشی کاشان شناسی کاشان، داره مطرح میشه و قول میدم به شهروندان عزیز که صدای ما رو میشنون این مطالب که توسط اساتید محترم و مجرب دانشگاه داره ارائه میشه، مطالب مفید و محققانه ای هست. یکم بحث ها از میدانی بودن و گفتاری بودن میاد به سمت علمی تر و
تخصصی تر
میشه. هفته اول شخصیت های طلا علوی بروجردی، خیابان علوی بروجردی که میگفتم خیابان علوی به کی اطلاق میشه، راجع به صحبت شد. برنامه دوم راجع به فرش و رنگ رزی های کاشان صحبت شد. برنامه سوم راجع به بازار منطقه سری مطالب کلی و اشاره به تیمچه امینالدوله داشتیم با حضور آقای دکتر رسول حیدری و این برنامه هم راجع به بازار منطقه با یک سرفصلی دیگه راجع به بازار و
ایشان یه نگاه دیگه.
بله، شهروندان میدونن که در گذشته اونهایی که در مثلا محله فرض بفرمایی دروازه فین بودن یا محله سوری جان، اینها اگر میخواستن خرید اساسیشون رو انجام بدن، میمودن بازار، خریدهای مقطعیشون رو از گذرها، گذر دروازه فین که ما بهش میگیم گذر درورده، ورده به معنای برج و باروه، در ورده یعنی اون دروازه‌ای که نزدیک برج و بارو هست. این مطلب رو در کتاب کبوترخانه های ایران چاپ مرکز پژوهش های فرهنگی تهران استخراج کردم که نوشته بود ورده به معنای برج و باروه، خلاصه در ورده. اگر از اون محله کسی میخواست بیاد بازار کاشان، آیه دکتر، خیلی آفتاب نمیخورده، یعنی اینجوری نبوده کسی که از محله فرض بفرمایید تارمنصور بخواد بره بازار، اون که از پشت مشهد بخواد بره بازار، اون که از سر سنگ بخواد بره بازار، همین تو توی تابستان توی کوچه ها آفتاب رو لمس کنه و اذیت بشه. خیر، یک فضاهایی رو مسقف و سایه روشن میدیده و به راحتی این راه رو طی می‌کرده و عموماً از فضاهای مسقف و خنک که حالت تهویه هوای خوبی هم داشته عبور می‌کرده. مثلا اونی که از دروازه فین می‌خواسته بیاد می‌رفته گذره درورده، گذره حاجی، گذره حاج جلیل، گذره شیخ، گذره آدراب، گذره میان دربهو، گذره بابا ولی، گذره دربه باغ، پانخل، حالا میرسده به بازار و اصلا حس نمی کرده آنچنان. آفتابم می خورده ولی کم و زیاد،
راه زیادی رو طی می کرده ولی
این پیمایش حدود 10 تا 15 دقیقه است، آنچنان
درسته
طولانی نیست. حالا دیگه ما با این موضوع وارد بازار میشیم و دوست داریم آقای دکترم برامون بفرمان که در مقاله‌ای که زحمت کشیدن، البته نمیدونم آقای دکتر این مقاله رو چه سالی شما زحمت تهیه و به اصطلاح تدوینش رو کشیدین؟ بله، توی دو فصلنامه بهار و تابستان 1400 چاپ شده. احتمالاً شاید مثلا چند ماه قبلش هم یا مقطعی قبلش این رو تنظیم کردید، این مقاله رو ارائه کردید، بررسی و ارزیابی بازار تاریخی کاشان از منظر پایداری زیست محیطی که الان برای ما ترجمه خواهید کرد. خواهش
اختیار دارید. خیلی متشکرم آقای مهندس هوشمند نژاد گرامی و بیانات شیوا و اشارات دقیقی که کردید از دو منظر. سرکار خانم بهمنی، میشه به این موضوع در واقع اشاره کرد و مردم در واقع خوب و شهروندان عزیز با این دیدگاه در واقع مجدد آشنایی داد که یک دید در واقع دید انسانی هست که بسیار دقیق و موشکافانه توسط آقای مهندس مورد اشاره قرار گرفت که چطور در واقع از یه مقیاس انسانی ما وارد میشیم، از کوچه پس کوچه عبور میکنیم، از ساباتار میگذریم، سایه ها رو حس میکنیم، سطلای نوری که از بالا روی سر ما توسط هورنها میریزه و درک میکنیم و با نشانه ها، نشانه های مختلف شهری که هم از بادگیرها، مناره‌ها، گنبدها باش روبرو میشیم، به مرور وارد زنجیره اصلی میشیم که در واقع یک ستون فقرات اجتماعی اقتصادی هست برای و همچنین فرهنگی برای در واقع شهر کاشان که در واقع بازار کاشان نامیده میشه. و خب طبیعتاً آن چیزی که وجودی که الان ما باش روبرو هستیم یک تاریخچه‌ای در واقع از قرن تقریبا دوم هجری داره که در مقالات متعدد البته بنده در موردش تحقیق کردم. مطالعات گسترده‌ای در مورد بازار کاشان توسط دوست دانشمندمون جناب آقای دکتر جیهانی استاد دانشگاه شهید بهشتی کار شده راجع به این موضوع. بنده در واقع با یک دید دیگه وارد این موضوع شدم و اشاره درست و دقیق و لطیف و شاعرانه که خود سرکارالی خانم بهمنی گرامی کردین که حس خوبی که در بناهای مختلف از جمله در بازار اتفاق میفته ناشی از چه چیزی هست. طبیعتاً با دید علمگرایی که ما در واقع قرون جدید باش رو برو هستیم، دنبال این هستیم که هر چیزی رو امدار کم می کنیم و کیفیت ها رو بپر متوجه بشیم که به چه ترتیبی و به چه دلایلی در واقع این کیفیت ها محقق میشه و به وجود میاد. آن چیزی که برای اینکه از اصل قضیه دور نشیم در این در واقع پژوهش بهش پرداخته شده به این ترتیب هست که اصولا ما یک معنی عام و کلی داریم به اسم معماری پایدار، رویکرد بسیار نوینیه که در این 40-50 ساله اخیر در واقع در معماری دنیا بهش پرداخته میشه، در امتداد بحث‌های پایداری و توسعه پایدار هست که در علوم مختلف دانش‌های مختلف در واقع این رشد و نمو پیدا کرده. بیانیه ها و در واقع اتفاقات مختلفی در دنیا افتاده که منجر به شکل گیری اصول این معماری پایدار شده و به صورت بسیار ساده معماری پایدار میگه ما چطوری میتونیم محیط زیستمون رو حفظ بکنیم، نیازهای خودمون رو برآورده بکنیم و در این حال حواسمون باشه که نسل آتی و نسل آینده در واقع به چه ترتیب میتونه منابعی براشون وجود داشته باشه و نیازهای اونها هم دیده بشه و مورد بی‌توجهی در واقع اونها قرار نگیرن. خب این پایداری و معماری پایدار که به یک زبان ساده به این معنی هست و ارتباط ما محل زندگیمون رو با محیط، محیط طبیعی زیست انسانی نگه می‌داره و سعی می‌کنه ثبت کنه در واقع ما رو با طبیعت، همراه با طبیعت، نه در با غلبه بر طبیعت، حفظ و نگهداری و احترام به طبیعت، آنچه که در سالیان سال در طی هزاران سال انسان همیشه رعایت کرده در فرهنگ‌های بومی و سنتی و به خصوص در بافت حدوداً 500 هکتاری تاریخی شهر کاشان، این در واقع نکته بسیار اهمیتی داره. وجوه مختلفی البته پایداری داره که این وجوه میتونه وجوه فرهنگی، اجتماعی، وجوه اقتصادی، سیاسی و وجوه کالبدی و فیزیکی یا همون زیست محیطی باشه که در این پژوهش ما سعی کردیم مقدار با دید دقیق‌تر به این وجوه پرداخته بشه و متوجه بکنیم در واقع یا متوجه بشیم که چه اتفاقاتی در این محیط غنی سرشار از در واقع شاعرانگی و سرشار از میراث انسانی اتفاق افتاده که باعث شده که دلنشین بشه فضای بازار، همچنان در واقع مانا و ماندگار باشه و همچنان به عنوان یکی از بازارهای سرآمد ایران شناخته بشه و گردشگرای خارجی و داخلی و تو مردم رو به داخل خودش بکشه، دعوت کنندگی داشته باشه و سرشار باشه از فضای بسیار با ارزش که این بدنه و راسته بازار حفظ کرده ولی مملو از سراها و در واقع کارمسرای مختلف اطرافش هست، مساجد، در واقع آب انبارها، حمام‌های با ارزشی که این در واقع به عنوان یک زنجیری اصلی رو حفظ کرده. من ترجیح میدم در این شرایط در واقع مقدار خلاصه‌تر در این مورد صحبت بکنم ولی اگر در سوالات بعدی مطالب اضافه لازم شد که بنده عرض بکنم توضیح بیشتری خواهم داد.
خیلی هم عالی، درود بر شما، سپاسگزارم ازتون. شما به این عناصری که در بازار وجود داره اشاره کردین، آب انبارها، حمام‌ها، یه سری کتیبه‌هایی که خود آقای هوشمندی هم در موردش دارن صحبت میکنن که اینها همه و همه از اصالت ما خبر میده و ما رو به سمتی میکشونه که باید خبر داشته باشیم از این جریان و یکی از رسالت‌ها و وظایف ما رادیو کاشانی ها به عنوان یک رسانه اینه که بیایم این اصالت رو برای خودمون بشکافیم و در اختیار مردممون قرار بدیم، چون خیلی از مردم عزیز ما دوست دارن در مورد این اصالت، در مورد این تمدن بدونن که ما به کجا وصلیم و از کجا اومدیم. بازار کاشان هم دقیقاً با توجه به تمامی این عناصرش و تمامی این زیبایی ها اشاره کاملا مستقیمی داره به این جریان. حالا ما می‌خوایم در مورد این منابع و عناصری که خیلی خیلی مهمه صحبت بکنیم که با توجه به صحبت‌های شما ارزش زیادی داره و اثرگذاری خیلی زیادی میتونه در روند اطلاعات ما داشته باشه.
ببینید، ما یه مقدار اگر مستقیماً بخوایم وارد بحث بشیم اینه که چیزی که برای ما ثابت شده اینه که در گذشته اون محلات تاریخی پاسخگوی نیاز اهالی بوده.
درسته.
هیچ کجا در هیچ نوشته‌ای ما تا حالا نداشتیم که مردم از کمبود مثلا پارکینگ در گذشته شاکی باشن.
شاید رنج می‌برن.
شاید بگه اون زمان خودرو نبوده. من منظورم از پارکینگ نه اینکه، منظورم از شهرسازی اون زمان. اعتراضی ندیدیم توی نوشته ها بگن ما از عرض کم گذر آبنبار خان
شکایت داریم،
شکایت داریم، نامه نوشته باشن به رئیس، به اصطلاح نماینده حکومت، به حاکم. ولی نامه‌های زیادی دیدیم، مثلا نامه داریم اعتراض کردن آقای دکتر به حاکم وقت که چرا حمام‌های خزینه رو داره جمع می‌کنید، ما حمام خزینه رو بیشتر از حمام نمره دوست داریم، یا اصلا اعتقاد داریم برای مسائل شرعیش بیشتر اعتقاد داشتن. یا نامه داریم به حاکم وقت نوشتن ما شاکی هستیم، مسگرای کاشان جمعه ها هم کار میکنن، سر و صدای بازار مسکرها باعث سلب آسایش ما شده.
درسته.
نامه داریم به حاکم وقت برای گرانی قیمت ها، تسعیر قیمت، چرا این قیمت ها زیاده. نامه داریم تو کتیبه های مسجد میر عماد که سال 860 نوشته شده برای کبوتر پرانی، نامه نوشتن که چرا اینا میرن همسایه های میرن کبوتر پرانی میکنن، مشرفیت ایجاد میشه، ولی هیچ کجا نامه ننوشتن که چرا شهرسازی محله ما بده، چون که اون نیازی که داشتن مثلا حمام، آب انبار، مسجد، فضایی برای بازی بچه ها، فتاحه ها، و علاوه اقلیمی هم به هر صورت خنکایی که در زیرزمین ها، سرداب ها با کمک بادگیرها که در مقاله شما به درستی بهش اشاره شده تأمین می شده. پس هدف ما بخشی از این مقاله اینه که بازار کاشان هم عین بافت تاریخی کاشان در مقطع خودش، عرض میکنم در مقطع خودش با مثلا معادل گرفتن با امکاناتی که اون زمان بوده پاسخ خوب بوده. چطور شده که بازار این هویت رو پیدا کرده، این شکلی شده و تونسته پاسخ خوب باشه، که خب در ادامه مقاله های دکتر برامون توضیح خواهند داد به بله. چند دلیل اصلی
بسیار هست. بسیار همالی، متشکرم ازتون. اگر موافق باشین هر دو عزیز ما سری بزنیم به اتاق فرمان، گزارشی رو بشنویم در خصوص همین سوالی که من از آقای دکتر عالمی پرسیدم، انشاءالله آماده خواهد شد در دقایق بعدی. از مردم همین سوال رو کردیم که شما وقتی میایین بازار چرا حس خوبی دارین؟ اصلا این حس خوبه بابت چیه؟ با توجه به چه عناصریه که در بازار وجود داره؟ که صحبت‌های مختلف مردم عزیزمون رو شنیدیم. حالا تا آماده بشه ما در خصوص این عناصری که آقای مهندس در موردش صحبت کردن بیشتر با شما گفتگو میکنیم. در خدمتتونیم آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما و اشارات بسیار دقیق و هوشمندانه که آقای مهندس در واقع فرمودن. جدا از اینکه در واقع چون فکر میکنم اگر بحث رو همینطور کلی جلو ببریم از این بابت بهتر باشه، ولی واقعا نمیتوان بحث بازار رو کرد و اشاره نکرد در واقع به اتفاقات مهم و خوبی که به عنوان عناصر جزئی که ساخته اون بازار رو، مثل حمام خان، در واقع مسجد میر عماد و اون سردر بسیار بسیار زیبا، مقرنس‌های خاصی که در واقع اتفاق افتاده، نمیشه در مورد سرای نو با اون در واقع پلان و تهرنگ بسیار زیبا و خاصش اشاره نکرد. بله، که در واقع حالا از نقشه هوایی ممکنه تا یه اندازه‌ای در واقع دایره به نظر برسه، ولی ده ضلعی بسیار زیباست و عناصر اینچنینی که هر کدوم در جای خودش بر واقع قابل تقدیر و صحبت هست، ولی یا حتی مثلا تیمشه امین دوله و موارد اینچنینی که بسیار بسیار عناصر فاخر و با ارزشی هستند و به صورت کلی میتوان گفت که اینا عناصر یکتا و یگانه ای هستند. اینجوری نیست که در شهرهای دیگه هم به این سادگی نمونه های مشابهش رو بشه پیدا کرد. به همین دلیل هست که در واقع کاشان اینقدر مورد اقبال قرار میگیره، هرچند که نقش طبیعتا رسانه ملی هم در این قضیه تاثیرگذار هست، ولی به هر حال جایی هست که همیشه مسافران خیلی زیادی میان که همین زیبایی ها رو در واقع ببینن و ازش بازدید کنن. اما به طور کلی آن چیزی که ما هم در مطالبمون و پژوهش‌ها در واقع بهش پرداخته شده این هست که این در واقع زنجیره انسانی و اجتماعی و اقتصادی که در واقع شکل گرفته به اون بازار، ترتیبی رو در واقع ایجاد میکنه که انسان در همون ابتدای امر که در واقع واردش میشه هیچ وقت در واقع دچار یک نواختی و دچار در واقع این که فکر بکنه فضا تکراری هست نشده و نمیشود. ریتمی که در واقع در تاخها و تاخچه‌ها و تعویض‌های بازار هم در جهت در واقع محور عمود در واقع انسان، هم در جهت خود حرکت انسان در واقع وجود داره، تناسباتی که وجود داره که این تناسبات وقتی ما روش کار کردیم به یه عددی رسیدیم که حدوداً با عدد نسبت طلایی که 1.6 هست تقریباً برابری میکنه، یعنی عدد بین 1.5 تا 1.58 که در واقع در راستای فرعی و اصلی هر کدوم متفاوته که در مقاله بهش اشاره شده. اینا چیزایی نیست که به صورت کلی بشه ازش گذشت و به این نتیجه رسید که اتفاقی در واقع به وجود اومده.
بله.
یا حتی نوع مساله و جرس هایی که در واقع ایجاد شده در تحقیقات دیگری که غیر مرتبط با تحقیقات ما هم هست ثابت شده که وقتی شما یک جرز آجری رو از 10 سانت به 40 سانت تغییر میدید، در واقع ضریب انتقال حرارت به حدود 35 تا 50 درصد کاهش پیدا میکنه. رنگ خود مساله اینجا مؤثر هست. بنابراین نحوه در واقع قرارگیری مساله به صورت یک پارچه هماهنگ با نظم و هارمونی که کاملا بخواد در واقع ایده ای رو ایجاد کنه که انسان در واقع درش آسایش حرارتی رو در واقع حس بکنه، آسایش محیطی رو حس بکنه، و در این حال حواسمون به این قضیه باشه که بافت فشرده در واقع سنتی و تاریخی اطراف بازار هم به این قضیه کمک کرده و این باعث شده که گرمای بیرون که بعضا ممکنه حتی تا عدد 45 تا 50 درجه سانتیگراد برسه، حداقل 10 ساعت طول میشه که به جدار بازار نفوذ پیدا بکنه. و اینا در واقع نشون دهنده این است که در واقع یک ریتم و این نظم و در واقع حکمتی در این بازار در طراحیش نهفته شده که به مرور زمان در واقع در این قضیه شکل گرفته. در مقاله و پژوهش دیگه که ما در مورد بحث نورگیرها و در واقع به رسم سنتی ها و محلی ها هورنهایی در واقع بازار اشاره شده و کار شده، جالبه که ما به نتایج خیلی شگفت انگیزی در این مورد میرسیم. یعنی ریتم اینها با وجودی که اینا تغییر کردن، میدونیم به خاطر بحث‌های زلزله و مرمت‌هایی که بعدش اتفاق افتاده، شکل و محل و جایگیری هورنا تغییر کردن، ولی همچنان آنچنان تناسبات و در واقع نسبتی بینش هست. و وقتی با نرم افزارهای در واقع تشخیص نور اینا آنالیز شده، ما به این نتیجه میرسیم که به لحاظ کیفیت نور همچنان بازرگانشون یکی از ارزشمندترین فضاها و میراث در واقع سنتی و تاریخی ماست. بنابراین اینها در واقع مسائلی هستن که به صورت کمی دارن نشون میدن که این بازار با محیط و با طبیعت بر بستر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی مردم به وجود اومده و همچنان میتونه در واقع به زندگی و حیات خودش ادامه بده و حیات خوب مردم رو هم در واقع تشدید کنه و باعث مطلوبیت این قضیه بشه که بسیار ارزشمند.
خیلی هم جالبه، همطور که آقای دکتر عالمی داشتن در مورد این تناسبات صحبت می‌کردن، آقای مهندس من شما هم دقت کردم دیدم که دارین تصور میکنید بازار کاشانو که ببینید آیا میتونید تناسبات رو ببینید و با توجه به صحبت آقای دکتر عالمی با دانسته‌های خودتون سنخیت بدین یا نه. آدم واقعا متوجه این جریان میشه ها، وقتی هوا داره رو به تاریکی میره، اما همچنان ما میتونیم کالاهایی که توی بازار کاشان هست رو ببینیم، یا مثلا توی بازار کاشان چراغی وجود نداره که بتونه تمام اون مسیر رو روشن نگه داره، ولی ما میتونیم صورت همدیگر رو ببینیم، میتونیم کالاهایی که داره درش فروخته میشه رو ببینیم و کاملا این تناسبایی که آقای دکتر عالمی ازش صحبت میکردن میتونیم به چشم ببینیم که برای شنونده هم کاملا واقعا میشه تصورش کرد و به تصویر کشیده بشه. حالا این فکرهایی که شما داشتین در
بله، من وقتی فهمیدم نسبت طلایی یه لحظه فکر کردم آیا دکتر خب سر کلاس خیلی تدریس میکنن عزیزان استاد دانشگاه با سرعت مطالب رو مطرح میکنن، خب شنوندگانمون هم جست و گریخته شنیدن و میدونن که نسبت طلایی که فرمودن 1.6 یعنی یه ارزی اگر ارتفاع 1.6 باشه این بهترین تناسبه.
درسته.
توی بازار هم با اون قوس‌ها و تویزه هایی که هست شما همینطور که قدم میزنید فرض بفرمایید با هم دیگه توی بازار مسگرها داریم قدم زدیم، از دروازه دولت وارد شدیم.
درسته.
این عرض و ارتفاع و اون نوع تویزه هایی که تکرار میشه و اون نورگیرهایی که در وسط تاق چشمه ها هست، 70 تا قوس رو باید طی کنیم برسیم به میدان سنگ.
درسته.
میدان فیض، این 70 تا تاق چشمه هر کدوم یه نورگیر کوچیکی تو سقف دارن. آی دکتر خلاصه فرمایشش این بود که اینها همه با هم دست به دست هم داده تا بازار شما وارد میشی و خارج میشی حس خوبی باشه. اصلا و اصلا اینا اتفاقی نبوده، اینها روی چند مؤلفه‌ای که در مقاله بهش اشاره شده جمع شده، شده یک فضای دلپذیر. هر جام مداخلات انسانی زیاد شده، خراب کردیم از سقف و صاف
باز هم همون تناسب رعایت شد،
حالا و اثر منفی خودش هم گذشته در حد مثلا شما اومدید نمای یک مغازه‌ای که قوس داشته، دور داشته رو مسطح کردید برای یه صنف مثل زرگری، برای فلان دکورا رو از اون حالت قبلی تغییر دادیم، این یه مقدار اثرگذاریش رو داره برای خودش. این نیست که ما بتونیم ضوابط میراث فرهنگی رو ازش اغماز کنیم. دوستان ما در میراث هم به همین دلیل که این حفظ بشه، یه جوری باشه که 100 سال، 200 سال، 500 سال دیگه هم افرادی که در این بازار میرن همون حس خوب گذشتگان رو داشته باشن. نیام تبدیلش کنیم به یک پاساژ به فلان. و آخرین عرضم اینه که حکایت اون نماز خوندن در یک مسجدی مثل مسجد، فرض بفرمایید، گذر بابا ولی، مسجد حبیب موسی در پشت مشهد، این نماز اونجا شما بخونید چه حس و حالی داره. حالا توی یه سوله ورزشی، مثلا یه سوله با ارتفاع آنچنانی، نماز اونجا میخونی، قشنگ به شما القا میشه که فضای معنوی تریه تون آیتم مسجدهای سنتی که افراد با وضو مسجد رو ساختن و اون حال و هوایی که داره. بازارم با بخوایم پاساژای نامناسب، حالا هر معماری در وقت خودش ارزشمند، مقایسه بکنیم، ممکنه با اون دخل و تصرفات این ایراد رو ایجاد کنه. لذا ضوابط میراث برای اینه، میراث فرهنگی برای این داره اصرار میکنه که شما وقتی که میخواید تعمیراتی در بازار انجام بدید، مثلا چاه حفر نکنید، اگر آب بیارید، آب لوله کشی بیارید، این ضرر رو به بازار میزنه. بر اساس یه سری تجاربه که خب نبایدم مانع کسب و کار بشه، چون که اگر یک زرگری هم ببینه ضوابط میراث بهش اجازه نمیده، خب بازار رو ترک میکنه و اون چراغ بازار رو هم متاسفانه میتونه خاموش بکنه، از دست بره. من خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم ازتون. اما گزارش ما آماده شده از سوالی که از مردم عزیزمون پرسیدیم در مورد همون دلایل اینکه چرا وقتی پا میذارن توی بازار کاشان حالشون خوبه. بریم به اتفاق بشنویم، برمیگردیم.
شما راجع به معماری بازار اطلاعات خاصی دارید؟
حالا اطلاعات زیادی ندارم، ولی خب مثل این که یه بازار زیر بازار فعلی که الان هست وجود داشته و توی یه زلزله‌ای که حالا نمیدونم، فکر میکنم دوره سلجوقیان این زلزله میاد، نمیدونم چه دوره‌ای بوده دقیقا، و کل بازار مثل این که خراب میشه و روی این بازار، این بازاری که الان هست رو میسازم، بخاطر همین هم هستش که ارتفاع داره و پله میخوره من بالا.
به نظرتون چرا همه افراد وقتی به بازار میان یه حس خوبی میگن، یه حال خوبی پیدا میکنن؟ نظر شما راجع به این چیه؟
نمیدونم، انگار عطر و بویی که تو بازار هستش آدم رو یاد گذشته میندازه، بوی ادویه‌جات، بوی همه اینا حال آدم خوب میکنه.
انرژی داره دیگه، حالا نمیدونم چرا انرژی بل داره، چون ما خودمون از همه از خاک و گل هستیم، فکر میکنم این خاک و گل و خشت و اینا که رو هم رفته انرژی به آدم میده دیگه. کلن مکانیه که مثلا مال 300-400 سال همینجور رو هم بوده، خودش یه انرژی به آدم میده، میگه اینا چجوری کار کردن که این همه وقت پایدار مونده. در صورت ساختمون بتونی میسازی میگن 100 سالش دیگه باید خراب کیک دیگه بیارد. اینا با یه عشق و انرژی که درست میکردن، فکرم عشق داره منتقل میشه به آدم.
تنوع کار، تنوع شغل و تنوع اجناس و کالا باعث شده که جذابیت بیشتری داشته باشه نسبت به پاساژ ها و دیگه مغازه‌های تجاری.
خب هر کاری که اصولی و به قولی معروف دلی ساخته باشه، ساخته شده باشه، هم اصول توش رعایت شده باشه و هم از ذوق و هنر توش استفاده شده، حال آدمو خوب میکنه. بازارم دقیقا معماریش همین جوریه.
بله، صدای گرم شما و نظرات خوبتون رو شنیدیم. تشکر میکنم از گزارشگر خوب برنامه آقای علیرضا زواری عزیز و بزرگوار. داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر بابک عالمی، معاون پژوهشی دانشکده معماری دانشگاه کاشان و کارشناس مجری برنامه آقای مهندس هوشمندی نژاد. آقای، نظر شما در مورد صدای مردم و نظرات مردم عزیزمون که هم اکنون به اتفاق شنیدیم چیه؟
بفرمایید. بله، با اجازه دکتر عرض کنم که من خوشحال میشم. ببین، کار دوستانمون آقای زواری و خانم دلاور و عزیزانی که دارن گزارش داری میکنن کار سختیه.
دقیقا.
من نمیدونم، کاشون یا بعضیاشون وقتی که دعوت میشن به مصاحبه یه خضوعی به خرج میدن، میفرمان نه مثلا، ولی دوست داریم که ما هر هفته پنج شنبه ها که برنامه آشنایی با بازار رو داریم، بالاخره چهارشنبهش یا یه روز دو روز قبلش همکارانمون میان در بازار و با مردم صحبت میکنن، با کسب و بازار صحبت میکنن. اونایی که صدای ما رو میشنون لطف کنن حتما صحبتاشون رو بفرمان، ما دوست داریم از نظراتشون استفاده کنیم. چه بسا از همین مکالمه ها ما به اصطلاح بعضی از مطالب و مجهولاتمون رو یافتیم. مثلا ما شنیده بودیم که در بازار، آیه دکتر عالمی، شنیده بودیم که در بازار یک تیمچه‌ای هست به نام تیمچه رحمانیه. خب هر جا می رفتیم همچین تیمچه‌ای رو نمی دیدیم.
درسته.
تا اینکه این همین گفتگوهای مردمی که مصاحبه می گیرن ما اشاره کردیم و خوشبختانه یکی از شنوندگان عزیزمون یک فرم به قول معروف فاکتوری رو آوردن. این فاکتوری الان پیش من هست، نوشته بالاش تیمچه رحمانیه واقع در بالا بازار ابتدای کوچه زرابخانه. دیگه با اون آدرس، اسم مالکینش هم با اون آدرسی که تو این فاکتور قدیمی 70-80 ساله بود، رفتیم متوجه شدیم که بله، این آقا رحمان یک کلیمی بوده که مالک یک کاروانسرایی بوده و این کاروانسرا الان تبدیل شده به یک ساختمان جدیدی. منطقه اون ساختمان جدید هم نسبتاً کار خوبیه، ولی دیگه اون حال حوالا جا شاید دقل تونستیم شناسایی کنیم. این مکالماتی که دوستان در مصاحبه داشتن بسیار بسیار حرف دل همه بازدید کنندگان رو فرمودن. اون بحثی که برای ارتفاع، یعنی چرا بازار بخشیش، مثلا شما خیابان بابا افضل هستید میبینید 1.75 متر سانتی متر گذر نو و پانخل بالاتر از آسفالت معبر هست. بله، این ارتفاع و این کلا نفس این سوال، طبیعتاً این دو بازار که به هم وصل بوده و میتونید به راحتی از چند تا از پیرمردهای مستقر در خیابان بابا افضل مجاور راسته بازار سوال کنید. مثلا عرض کنم حضورتون، شخص اونجا هست که در زیارت شازده قاسم مستقرن توی بازار پانخ، از ایشون میتونید سوال بکنید. اونا براتون میگن که حتی آقای دکتر چه مغازه هایی بوده اینجا. یک حلبی فروشی بوده، حلبی سازی، یه دونه نانوایی بوده. مغازه هایی رو دارم میگم که خیابان بابا افضل اونا رو قطع کرده و بازار به هم وصل بوده، جاش یه مسجد کوچیک بوده. تمام این جزئیات
همین عرض خیابون، همه این مغازه ها
بوده که بعد خیابان بابا افضل شمالی اومده بازار رو قطع کرده، دو تا سردر درست شده، پانخل و گذر نو. و خیابان به خاطر شیب سطحی که باید پیدا میکرده و اشراف آبهای سطحی، مجبور بودن 1.5 متر شیب رو بدن پایین، لذا از کوچه‌ای که خود بازار بوده یه مقدار این سطح آسفالت اومده پایین تر و اون داستانی که بازار روی بازار هست، یعنی بازار قدیم، گفته میشه که در قبل از زلزله زندیه بازار جدید رو نیومدن خاک برداری کنن، اصولی 7-8 متر برن، 5-6 متر برن پایین و سقف رو سر جاش بزنن. آنچه که دستگیر ما شده اینه که از پایه ها استفاده شده، توی یک کد ارتفاعی بالاتری یک بازار جمع و جورتری رو بنا کردن که الان شده همین بازار گذر نو. ما مستنداتی داریم که در بخشی از بازار زیر این بازار غرفه هایی هست، حتی گفته میشه میخ قصابی هایی که به بدنه بازار قدیم زدن زیر این بازار دیده شده، افرادی رو خودشون مصاحبه کردن با ما. ولی بازم از همین تریبون خواهش میکنم اگر کسی راجع به این که بازار زیر این بازار چه اتفاقاتی افتاده اطلاعی داره به ما اطلاع بده. از مصاحبه ها من راضی بودم، خوب بود. ایشالله بازم شهروندان عزیز اطلاعاتشون رو کامل تر میکنن و با ما همکاری میکنن.
بله آقای دکتر عالمی عزیز بزرگوار،
خیلی متشکر از گفتگوهای انجام شده. من لذت بردم، مخصوصا توجه در واقع ظریفی که شهروندان عزیز کاشانی به این موضوع مهم در واقع انجام دادن و کردن، موضوعی که در واقع اونا هم در واقع با توجه کیفیشون به این موضوع در واقع اهمیت اونو نشون دادن،
همون اطلاعات تصویری.
بله اطلاعات تصویری در واقع سرکار خانومی که به عطر و بوی در واقع ادویه و موادی که در واقع توی بازار هست، این چیزی است که از بچگی در همه ما سرشته است. وقتی که در بازارهای سنتی همه شهر رو قدم میزنیم همچین چیزی رو باش روبرو خواهیم شد و میبینیم اتفاقی که واقعا در اماکن تجاری و پاساژ های نوعی که الان وجود داره واقعا همچین چیزی دیده نمیشه. شاید آدم درگیر زرق و برق مساله خیلی در واقع مدرن امروزی بشه، ولی اینا در واقع چیزهایی است که به مرور از دید و چشم خارج میشه و ماندگاری و مانایی نداره. اتفاقی که در واقع بازارهای تاریخی ایران ازش به دورن و مانایی ماندگاری دارن. باید دوباره اشاره کرد در واقع به نکته ظریفی که در یکی از دوستان یه جناب آقایی بیان کردن در مورد بحث این که این با گل و خشتی سرشته شده که از فطرت خود ماست و این واقعیت داره. واقعیت قضیه این است که مساله بومی و مساله بوم‌آور که در دسترس ماست و از زمین در واقع مساله رو بر می‌داریم مستقیم، یه مقدار با ارتفاع بالاتر می‌ذاریم، از دو وجه قابل اهمیت هست. یکی این که طبیعتاً ساخت و پرداخته همون بستر و زمین مورد نظر هست، اون چیزی که در واقع توی معماری جدید به بحث منظرگرایی، زمینه‌گرایی یا معماری زمینه‌گرا در واقع ترجمه میشه به صورت تخصصی، که بسیار بحث مفصلی هست. در واقع معماری تاریخی و سنتی از این در واقع رویکرد داره تبعیت میکنه. موضوع بعدی در واقع انرژی که شما بخواید صرف بکنید، کاری که الان انجام میشه به عنوان یک مشکل خیلی بزرگ در معماری و شهرسازی معاصر هست در ایران و در دنیا، بریدن سنگ با انرژی بسیار زیاد، حمل و نقلش و در واقع بردنش به 500 کیلومتر 1000 کیلومتر اونورتر و کار کردن، اگر تازه سنگ داخلی باشه، اگر خارج بیاد که معضلات خروج ارز و مسائل مختلف و اینا هم داره، علاوه بر اینکه کانی ها و معادن سنگی که تجدید ناپذیرن و با در واقع میلیون ها سال تا میلیون ها سال به وجود اومدن، به این ترتیب ما داریم نابود میکنیم. این اتفاقی است که در واقع معماری تاریخی بازار کاشان بهش وفادار بوده، اومده از همون مسائل استفاده کرده. و اگر بخوایم یک مقایسه‌ای بکنیم که دوستان باز به لحاظ کمی مقدار در جریان قرار بگیرن، ببینید ما با خشتی روبرو هستیم و با آجری روبرو هستیم، البته اکثرا خشت که ما در واقع نهایتا مقاومتش به یه چیز بوده 1-1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میرسه و ما بنایی رو در واقع برپا کردیم در مقایسه با بناهای کنونی که خب طبیعتاً مسائلی که الان دستمونه، یعنی فولاد یا در واقع بتون، ما داریم راجع به مقاومت‌های صحبت می‌کنیم که حداقل 1000 برابر بالاتر هست یا چند هزار برابر. بنابراین این بافت تنیده زیبایی که در واقع ما به ترتیبی درست کردیم که به لحاظ پایداری و بقا، به لحاظ بحث مقاومت همچنان ماناست، این در واقع نکته بسیار ارزشمندی هست. این که مثلا در زلزله 1997 که مثلا دوره زندیه اتفاق افتاد، اواخر زندیه کاشان دچار آسیب‌های خود شد و تقریبا هر 200 سال در واقع در کاشان تکرار شده، بعضی وقتا کم از بیش، برخی از پیکره‌های کاشان در واقع بناهای تاریخی مورد صدمه قرار گرفته، ولی این طبیعتا در مورد بناهای مدرن هم ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین تکیه بناها به هم، پر شدن بافت ها و اینکه در واقع زور و فشارشون رو به زبان خیلی ساده تر این بناها به هم دیگه دارن، یعنی به هم تکیه دارن، دست هم دیگه رو گرفتن، این نکته بسیار مهمیه. هر گونه تخریب در هر نقطه بافت اطراف بازار در بافت تاریخی باعث صدمه زدن کلی به این زنجیره در واقع قطار بناهای ارزشمند و تاریخی میشه که هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی بسیار با ارزشه و به لحاظ اقتصادی و جذب در واقع توریست در همه نقاط دنیا بسیار با ارزش هست و میتونه سرمایه عظیم انسانی و در واقع مادی رو به سمت ما جذب بکنه.
درسته. موضوع دیگه‌ای که وجود داره آقای مهندس هوشمندی نژاد و آقای دکتر عالمی، موضوع گرایش جووناست. کاشان با توجه به قدیمی بودنش و معماری قدیمی که نسبت داره در بعضی از محلاش، اما همچنان ما وجود این جوانای عزیز کاشانی و حتی گردشگران عزیز رو در این مناطق میبینیم که حتی میتونه وجودشون بیشتر باشه و تمایلشون به این اتفاق، به این بافت قدیمی زیاده. و سوالی هم که ما در گزارش دوممون از همشهریان عزیز و ویژه جوانا پرسیدیم همینه که چرا جوانا به این معماری قدیمی گرایش دارن، چطور تمایل نشون دادن. میخوام نظر شما و صحبت‌های شما رو بشنویم و بعد انشاءالله صحبت‌های مردم عزیزمون.
خواهش میکنم، من ترجیح میدم صحبت‌ها رو بشنوم بعد راجع به این موضوع صحبت.
بسیار همالی آقای دکتر عالمی، شما هم نظر با آقای مهندس هستیم. بسیار همالی، پس گزارش دوم بشنویم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
سلام علیکم، روزتون بخیر. به نظر شما حالا با توجه به اینکه معماری بازار یک معماری قدیمی و سنتی هست، دلیل اینکه نسل جوان گرایش داره به حضور در این مکان، به نظر شما دلیل این گرایش چیه؟
خب به نظرم تو این چند سال اخیر نسل جوان و جدیدتر متمایل شدن سمت بازار و به خاطر کاسبی‌ها و شغل‌های جدیدی که توی بازار دایر شده، کافه های جدیدی که زدن، استفاده درستی که کردن از فضای بازار، خب اینو هر نسلی رو متقاعد میکنه و نظرشو جلب میکنه رو به بازار که وارد داخل بازار بشه.
به دلیل بافت سنتی و قدیمی و آب و هوای بهترش نسبت به خیابونا و پاساجا و اینا، شقش جوان هم مایله که کار کاسبیش هم بهتر از خیابون هاست.
بازار کلن یه حالت، چون میراث فرهنگی هستش، یه حالتی داره که انرژی با آدم میده کلن. خود من الان مسیر خودم که میخوام برم میدون سعی، گاهی وقتا راهمو عوض میکنم، از تو گمرک میرم. گمرک یه حالت خاصی داره، چون آجرای خیلی خوشگل کار شده، سبک و سیاقاش هنوز برام جذابه. 40 سال این مسیر میام میرم، ولی هنوز بازم جذابه، دوست داشتنیه. یه انرژی خاصی میده. حالا چراشو باید آدم رفت تو یه خود روش فکر کرده و مطالعه کرده ببینه چرا اینجوریه، ولی ناخواسته یه انرژی بده. کلا بازار کاشون یه حالتی هم داره که منطقه کویریو وصل میکنه به سمت کوهپایه که سمت دروازه فین، یعنی پشت محله، پشت مسجد وصلش میکنه به دروازه فین. قبلا تو کاشون حالت گذرم راه عبوری، حالا حسابش رو بکنیم مثل یه متروواری انجام میده که پیاده یا بسن با سوار که بودن میمدن میرفتن، تابستو از گرما آفتاب در امان بودن، زمستو از سرما و رطوبت و برف و بارون در امان بودن. این مسیر عبوری هستش، تقریبا فکر کنم 2-3 کیلومتر هم باشه، چون محله پشت مسجد وصل میکنه کلن، میاد تا پانخ خیابونه، با خیابون قطعش کرده، خیابون دروازه دولت هم اینور قطعش کرده، بازارو دوباره میخوره اتو گذره، گذر بابا اولی و گذر میر سلطان احمد و امتون، میره تا کجا؟ تا دروازه فین. یعنی حالت عبور داشتن میمدن میرن. یکیش اینه، یکی هم ها به ساختمونایی که حالت خشت و گل و تشکیلاتی که داره،
به خاطر بافت قدیمی که داره حال آدمو خوب میکنه، با جاهای دیگه انگار فرق داره، حس حال قدیمی بهت میده. و اینه
بله، صحبت‌های مردم عزیزمون رو در این رابطه شنیدیم. انشاءالله میخواییم بپردازیم به صحبت‌های دو کارشناس عزیز برنامه، کارشناس مجری برنامه‌مون آقای مهندس هوشمندی نژاد و آقای دکتر عالمی، معاون پژوهشی دانشکده معماری دانشگاه کاشان.
سوالی که مطرح شده بود و حالا بی ارتباطم با مقاله نیست، اینه که یه خوشبختانه اخیراً بعد از سالها قفلت از بازار شاهد این هستیم که در برخی از نقاط بازار که پتانسیل بهتری داشته جوانای ما وارد شدن و اونجا رو هم احیا کردند و هم به اصطلاح اقتصادش پرداختن. مهم این هستش که واقعا این رو من سال 78 و 79 خاطرم میاد که مرمت بازار میانچال شروع شد، به اصطلاح من خودم اونجا رفت آمد داشتم. اصلا و اصلا کسی تیمچه بخشی رو اصلا نمیشناخت، کاروانسرای بخشی رو نمیشناخت، به زور یه امین الدوله ای اگر اسمی داشت و معرفی شده بود. ولی میبینیم که بعد از یک دوره به اصطلاح حالا هم ترکیبی از اقدامات دولت و اقدامات شهرداری، اقدامات میراث و بعد هم حضور سرمایه گذاران در بافت تاریخی، تلاش بر این شد که این سرمایه گذاری ها به بازار هم به اصطلاح کشیده بشه. الان هم کاروانسراهای بازار کاشان حال خوبی نداره. ما فقط بخشی و امینت دوله رو تونستیم به نوعی پررنگش کنیم، ما که نه، خود جوانهایی که دارن زحمت میکشن. عرض من این بود که در کنار اون حرکت‌های مقاومسازی‌هایی که در بازار میشد توسط مدیریت شهری، مردم بودن که اومدن بخش‌هایی از این بازار رو احیا کردن. من خاطرم هست در جلساتی که در پایگاه بازار گذاشته میشد که آقای مهندس وکیل هم زحمتش رو میکشیدن، ایشون و دوستان دیگه تأکیدشون بر این بود که ما چیکار کنیم، این سرمایه گذارایی که در بافت تاریخی دارن خونه ها رو میخرن احیا میکنن، یه جوری پاشون باز بشه به
بازار،
تیمچه های بازار. چون که الان هم نگاه میکنید کاروانسرای مثلا زرکش ها، این کاروانسرای زرکش ها که روبروی حمام خان جای به این خوبی بازاره کاملا متروکه است و جلوش یه چوب گذاشتن که مردم وارد نشید، از این دالان داخل نرید، خطر ریزش داره. کجا تو دل بازاری که این همه ما داریم ازش تعریف میکنیم، تمجید میکنیم، میگیم خوبه، فضای تجاری وجود داره که میتونه محلی برای هم بازدید باشه و هم درآمدزایی و هم کسب و کار، منتها متروکه است.
آیا خطر ریزش داره؟
بله، من با بچه های راهنماهای خونه بنای تاریخی شب عید که قراره بیان شهر رو ببینن، بعد یه دوره آموزشی براشون میذاشتیم، با هم رفتیم اون مغازه داره سر کاروانسرای زرکش ها، اجازه نداد ما بریم داخل، رفتیم دیدیم واقعا درست میگه، تمام تاقهای مغازه ها قید شده، اصطلاحاً به قول کاشونیا همه ریخته، بارون جمع شده تو ناب دنیا، نتونسته رد بشه و سب. خب همینطور حال روز برخی از کاروانسرای دیگه ما، مثل حالا چارگوش خورده بهتره، آبنبار بازم ضعیف میشه. میبینید دو تا سه تا مغازه بیشتر در یک کاروانسرای مجلل خوب فعال بیشتر نیست. لذا این بدحالی کاروانسراهای بازار رو جوانها باید بیان نجات، موانعش هم باید شناسایی بشه، برخیش به خاطر مسائل ثبتی و اوقافی بودن و این چیزاست که وظیفه حداقل این کار رو مدیریت شهری باید حل بکنه. و جوانهایی هم که مراجعه کردن به بازار و تیمچه بخشی رو نجات دادن، ضمن اینکه از همینجا ازشون تشکر میکنم، سعی کنن به قسمت‌های دیگه بازار هم
بله
بپردازن و انشاءالله
و رفقاشون رو تشویق بکنن.
بله بله
بله. درود بر شما، متشکرم ازتون آقای مهندس هوشمندی نژاد. صحبت‌های آقای دکتر عالمی رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. من خیلی خلاصه اشاره کنم که به فال نیک باید بگیریم این بخت و اقبالی که باعث شده که جوان‌های فهیم در واقع ایرانی، بچه‌ای که دهه 70 و 80 هستن، اینها در واقع به اصالت و فاخر بودن این در واقع بناهای ارزشمند، این میراث ارزشمندی که به دست ما رسیده پی بردن و من میبینم در واقع این انگیزه خیلی زیادی که توشون وجود داره و میخوان به عنوان دفتر کار، به عنوان کار در واقع تجاری یا هر کاری دیگه که در واقع لازم باشه در مورد بافتای تاریخی کار کنن و سرمایه گذاری کنن. انشالله که این موضوع خوششون باشه برای شهر کاشان و این بخش بسیار بسیار با ارزش همچنان طی صدها سال به زندگی و حیات خودش ادامه بده و همه از دیدنش لذت ببرن و در کنارش بتونن زندگی خوبی داشته باشن.
انشالله. درود بر شما، سپاسگزارم ازتون. اگر شما مردم عزیز خواستین بیشتر در مورد این بازار کاشان و معماری پایدارش بدونید و اطلاعاتی داشته باشین، حتما مقاله آقای دکتر عالمی رو تهیه بکنید. تهیه کردنش هم بسیار ساده و راحته. آقای مهندس هوشمندی نژاد براتون توضیح میدن که شما چجوری میتونید به این مقاله دسترسی داشته باشید.
بله، نحوه دسترسی به مقالات کاشان شناخت اینه که به سایت دانشگاه کاشان مراجعه میکنن، مرکز پژوهشی کاشان شناسی و مجله کاشان شناخت. خوشبختانه بیدریق و خیلی سخاوتمندانه دانشگاه تمام این مقالات رو، فایلش رو، نه فقط مقدمش، کل مقاله رو توی سایت گذاشته. شهروندان میتونن برن دانلود کنن و برداشت کنن، بله، ازش استفاده کنن. یکی از دوستان تو مصاحبه گفت من از بازار میخوام بیام، از کاروانسرای گمرک میرم. یه کوچه‌ای کنار کاروانسرای گمرک هست که من در برنامه پنجشنبه هم بهش اشاره کردم. آقای دکتر شما کاشونی نیستی براتون میگم، یه کوچه‌ای هست به نام کوچه نسیه خورا. یعنی حالا بعضیا نسیه‌ای داشتن توی بازار، نمیخواستن به رؤیت کسبه و مغازه‌دارا برسن، یواشکی از این کوچه نسیه خورا رد میشدن، میانبر بوده. و به هر صورت یادی کنیم از بدهکاران عزیزی که خب تو این شرایط
نسیه خوران عزیز و بزرگ،
آره واقعا سخت تأمین اعتبار و خرید و اینها. همش هی میگیم بازار انگار که کارتامون همه پر از پوله.
درسته.
انشالله وضعیت اقتصادی هم به گونه‌ای باشه که این گذشت و عبور در راسته زیبای بازار کاشان با دلخوشی همراه باشه.
انشالله همه جیبا پورپول باشه و حال همه، حال دل همه خوب باشه. وقتی در این مکان مقدس، در این مکان زیبا قدم میذارن، با حال خوب قدم بذارن و بتونن اون اجناسی که دلشون میخواد رو تهیه بکنن با دل خوش. صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم آقای دکتر عالمی عزیز و بزرگوار و آقای مهندس هوشمندی.
خواهش میکنم با اجازه آقای دکتر. آقای دکتر در مقاله‌ای که داشتن به این نخواستن برسن که دلیل اینکه بازارها خصوصا بازار کاشان دلنشینه به چهار دلیل کلی میشه اشاره کرد. یکیش مصالح خوب بومی بوده، یکی طراحی خوب انسانی بوده، یکی پایایی بنا بوده و طراحی اقلیمی، یعنی بر اساس گرم و خشک بودن کاشان طراحی شده، لذا شما حسی که در اونجا داری حس خوبه. ضخامت دیواره ها زیاده، پس حرارت رو ساعت ها میکشه برسه گرما به داخل بازار. علاوه نور دریچه هایی که در سقف هست خیلی زیبا دیده شد.
بسیار هم عالی، متشکرم ازتون آقای دکتر عالمی. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و اومدین. متشکرم، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. بله، من می‌خواستم تشکر کنم از مرکز پژوهشی در واقع کاشان‌شناسی و همچنین رئیس محترم شاید دکتر وفایی که بسیار عالی در این زمینه در واقع دارن کار می‌کنن و رسالت فرهنگیشون انجام میدن.
متشکرم، سپاسگزارم. من فائزه بهمنی به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.